بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا موت موجر یا مستأجر مایه بسلان اجاره است یا نه، و به تعبیر مناسب تر آیا مایه فسخ عقد اجاره است یا نه. ادله عامه و قواعد اولیه مقتضی صحت بود. موت موجر یا موت مستأجر نه تنها مایه فسخ اجاره از اصل نیست، مایه انفساق اجاره از حین موت هم نخواهد. هیچ نقشی موت احدهما در بقای اجاره ندارد، چون رکن عقد اجاره همون عین مستأجره است و اجرت اگر عین باشد. موجر و مستأجر مادامی که مباشرت شرط نشده باشد عامل اصل اون انشاء و بستنند، لذا اگر طرفینم بمیرند باز این عقد بین المالین بسته است، چون وزان موجر و مستأجر وزان زوج و زوجه در نکاح نیست تا با مرگ اون عقد گسیخته بشود. نقش موجر و مستأجر نقش بایع و مشتری است در بیع، نه نقش زوج و زوجه است در نکاح. وزان زوج و زوجه یعنی طرفین، یعنی موجب و قابل در نکاح وزان عوضین است در بیع. اگر در بیع مبی از بین برود دیگر جا برای بقای بی نیست، یا در اجاره این مستأجره زائل بشود جا برای بقای اجاره نیست، در مسئله نکاح هم به شرح زن، زیرا طرفین در نکاح محور عقدند، ولی در بی، در صلح، در اجاره محور عقد عوضانند نه طرفان. اون طرفان یعنی بایع و مشتری یا موجر و مستأجر و امثال زاده، اونها عامل بستن این قرارداد معاملی هستند، لذا زوال اینها نقشی در بقای اون معامله ندارد. نه تنها مرگ احدهما مایه انفساق اجاره من الاصل نخواهد بود، بلکه مایه انفساق من حین الموت هم نخواهد شد. اینا رو قواعد عامه. اگر دلیلی بخواهد در این زمینه سخن بگوید، بخواهد اجاره را تثبیت کند، باید درباره مال الاجاره حرف بزند. اگر روایتی در صدد بیان این بود که مال الاجاره را کی بپردازد، کی بگیرد، چی جور بگیرند، معلوم می شود اجاره صحیح است. و اگر روایتی در صدد این باشد که اجاره وضعش چه خواهد شد، معلوم می شود در صحت اجاره و بقای اجاره و عدم انفساخ اجاره تأمل است.
موجر مستأجر که استیفای منفعت میکنه، از ملک موجر استیفای منفعت میکنه یا از ملک وارث؟
از ملک موجر. بله، از ملک موجر. چرا؟ برای اینکه مستأجر منفعت را استعفا میکند یک، و موجر مالکیتش نسبت به منفعت مرسل و مطلق بود دو، منفعت مرسل را به مستأجر در قبال اخذ مال و اجاره دریافت کرد سه، لازم نیست که موجر مالک عین باشد، موجر باید مالک منفعت باشد. نشانش این است که همین مستأجر در صورت عدم اشتراط مباشرت، همین مستأجر همین عین را میتواند به ثالث اجاره بدهد. سر صحت اجاره بعدی آن است که در اجاره موجر باید مالک منفعت باشد نه مالک عین، لذا زن میتواند اجاره بدهد با اینکه از اصل رقبه محروم است. موقوفون علیه میتوانن اجاره بدهن با اینکه اصل ذات رقبه وقف است، ملک کسی نیست. بنابراین مستأجر از منفعت این بهره می برد و موجر باید مالک منفعت باشد، خواه در زمان عقد خواه در زمان وفا. و موجر مادامی که زنده بود مالک منفعت مطلقه بود، نه مالک مطلق بود بلکه مالک منفعت مطلقه بود. ملکش تا زمان حیات است، وقتی مرد انقطع ملکه، ولی مملوک یک شیء مرسل و مطلق است مگر در بطون لاحقه. پس در ظرف عقد اجاره مالک مالک منفعت بود، منتقل بشه بر اثرسه. نه، تا اگر او گرفت و استیفا کرد که مال خود موجر بود در زمان خود عقد کرد، اگر نگرفت مال موجر است که به ورثه میرسد، نه اینکه مال ورثه باشد. ترکه به ورثه میرسد. خب نه، اصلا ترکه هست، یعنی اون چرا که در ذمه مستأجر هست به مجرد موت موجر به ترکه او حساب می آید، جزء طلبهای اوست و مطالبه ها و طلبهای موجر به ارث به ورثه منتقل می شود. خب ادله عامه دلالت بر صحت این عقد می کرد و می گفت موت احد حمایر موجر یا مستجر نه تنها مایه انفساخ عقد اجاره من الاصل نیست، بلکه مایه انفساخ من حین الموت هم نیست. از ادله خاص خواستن همین معنا را استفاده کنن. اونها که شنب اخباری دارن مثل مرحوم صاحب حدائق، ولی یک تفکر اعتدالی هم دارن، از این روایت استدلال نکردن بر صحت اقتجاره، فقط استمداد کردن نه استدلال. صاحب حدائق فرمود که وی یؤیده خبر ابن محمد الحمدانی، نفرمود یدل علیه، به همون ادله عامه اکتفا کرد، فرمود وی یؤیده. حالا ببینیم اصرار مرحوم صاحب جواهر که تفکر اصولی دارد، یک قواعد عامم از اون طرف کاملا دلالت بر صحت دارد، دو ایشون که در اینجا میخوان فتوا به بطلان بدن از کجا دارن مایه میگیرن، چقدر باید این روایت را به حرف در بیارن یا خود روایت گویاست که تا بتوانن به این روایت استدلال کنن بر انفساخ عقد اجاره در مقابل همه اون ادله عامه. خب ما اگر خواستیم ببینیم نطاق روایت فسخ است یا امضا، دلالت میکند بر اینکه این اجاره صحیحاً باقی است یا منفسخ میشود، باید ببینیم که منطق این روایت و منطقه دلالت این روایت در پیرامون اجاره حرف میزند یا در پیرامون اجرت. اینکه ضمیر آیا به اجاره برمیگرده یا به اجرت، یه نقش فقهی دارد. لذا صاحب جواهر اصرار میکنه که زمین را به اجرت برگردانه، دیگران اصرار دارن که زمین را به اجاره برگردانن. سرش این است که اگر چنونچه درباره اجاره سخن گفته میشود یه نطاق دارد، درباره اجرت حرف میزند یه نطاق دیگه دارد. اگر دارد تکلیف اجرت را معین میکند، معلوم می شود اجاره را مفروغون انها گرفته که اجاره صحیح هست، منتها باید دید اجرت به دست کیست، به کی می رسد، چیور بگیرن. اگر چنون که دارد درباره صحت و سقم اجاره سخن می گوید، معلوم می شود که اصل اجاره زیر سؤال است، اصل اجاره محل بحث است. علی حال طرفین به این روایت استدلال کردن، یا استمداد یا استدلال، هم اخباری ها هم اصولی ها. از اصولیین مرحوم علامه بحرالعلوم صاحب مصابیح در شرح مفاتیح مرحوم فیض به این خبر استدلال میکند بر صحت اجاره که موت احد ما مایه فسق عقد اجاره نیست. چه اینکه مرحوم صاحب حدائق به عنوان استمداد ازش استفاده میکنند. مرحوم صاحب جواهر با اینکه تفکر اصولی دارد، اولا روایت را صحیحه میداند، صحیحه ابراهیم ابن محمد همدانی، بعد میخواد با اصرار زیاد از این روایت بطلان در بیاورد، ولی از اون طرف میبیند به اینکه مشایخی فتوا به صحت دادن و مرحوم بحرالعلوم که تفکر اصولی دارد اقدم از اوست و فقاهتش مورد پذیرش صاحب جواهر است، فتوا به صحت داد، لذا فهمود لا ینبغی ترک احتیاط، یعنی روایت دلالت دارد بر بطلان اجاره بالموت، لکن لا ینبغی ترک احتیاط. حالا ببینیم کیفیت استدلال مرحوم صاحب جواهر به این روایت ابراهیم ابن محمد بر بطلان عقد اجاره چیست. ایشون می‌فرمان به این که اگر چون که ما این ضمیر سوال این سائلم این است که مشخص است، سوال کرد زنی یک مزرعه ای را، یک زیعه، یک باقی را 10 سال اجاره داد، مدت اجاره مشخص، اقصادش هم مشخص، یعنی اجاره داد 10 ساله پس مدت مشخص. حالا مال اجاره مشخص نیست، لازم نیست مشخص باشد که چقدر اجاره داد، عمده آن است که مدت اجاره معین است، اقصادش مشخص است، یعنی هر سال که گذشت 1/10 اجاره مال اجاره باید پرداخت بشود، قبل از گذشت سال که برداشت محصول است مثلا حقی ندارد، لا یقدم لها شی، چون بالاخره زمین پایان سال محصول میدهد، قبل از برداشت محصول موجر حقی ندارد. محور سوال این است، سوال خیلی روشن و مشخص است. بعد در این فرض که در سال دوم یا سوم این 10 سال این زن که موجر بود مرد، آیا ورثه باید این اجاره را انفاس کنند؟ یعنی اجاره به قوت خود باقی است، نه از اصل منفسخ است نه از هین، یا نه اجاره منقضیتون، حالا منقضیتون یعنی منفسختون من هین، نه منفسختون من الاصل، بالاخره منفسختون. پس در سوال هیچ ابهامی نیست، این نسخه بدلهایی که در جواب آمده این جواب را مبهم کرده. مرحوم صاحب حدائق به سایر کسانی که به این خبر استدلال کردن یا استمداد کردن بر صحت، راهشون همون بود که در نوبت قبل بیان شد. اما مرحوم صاحب جواهر که به این خبر استدلال میکند بر بطلان عقد اجاره، این چی میگوید؟ میفرمان به این که فکتب علیه السلام انکان لها وقت مسمى، شما آمدید این لها را به اجاره زدید در حالی که این جا برای سوال نبود، خود سائل گفت اجاره مدتش مشخص است، شما آمدید این وقت را به معنای مدت اجاره ذکر کردید، چون ضمیر لها را به اجاره برگردوندید، ناشارید امکان لها وقتون را این چی معنا کنید، امکان لیل اجارت مدتون معلومه، در حالی که در خود سوال سائل آمده بود که اجاره مدت معلوم دارد تا 10 سال. و یک تفکیکی هم شما در این روایت قائل شدید، برای اینکه وقتی که در کلام سائل هست اون وقتی اجرت هست، یعنی قسط، که گفت سوال این چین سوال کرد که مالم یه لا یقدم لها شیء من الاجره مالم یمزل وقت، وقت یعنی اون سال، یعنی اون یک سال، یعنی اون قسط. پس وقتی که در سوال سائل است، یعنی وقتی اجرت نه وقتی اجاره، پس شما که لها را به اجاره برگردوندید و معنای عبارت را این چین تفسیر کردید که این کان لها وقتون مسمن، یعنی اگر برای اجاره مدت معینی بود، این چند خلاف ظاهر است. یکی این که اصلا در سوال سائل به صورت صریح آمده اجاره مدت معین دارد 10 سال. دوم اینکه وقتی که در کلام سائل است، یعنی وقت اجرت، شما این وقت رو بنی مدت اجاره دارید معنا میکنی. این دوتا ناهماهنگی. سوم اینکه در سوال سائل آمده که وقتش مشخص است، شما آمدید این رو با دو تا شرطیه تحلیل کردید، این کان لها وقت مسمن کذا، این لم یکن لها وقت مسمن کذا، مگر کنون که اون سوال صریح و روشن جای تشکیک است. مگر سوال مطلق بود که شما تفصیل بدید؟ سوال مبهم بود که شما تبیین کنید؟ سوال که اجارش 10 سال است. شما بگید امکان لها وقتون مسمن، یعنی امکان لیل اجارته مدتون مسمن، که این شرطی اول. شرطی دوم رو بالاخره باید ارائه بدید، ولو به نحو محذوف، چون جمله اولی که شرطی شد این شرطی مقابل دارد. و این تفکیک در صورتی رواست که سوال مبهم باشد، در حالی که سوال خیلی صریح و روشن است. خلاف ظاهر چهارم این است که بنابر تفسیر شما، این کان لها یعنی لیل اجارت وقتون مسمن لم یبلغ فماتت فل ورسته ها تلکل اجاره، فعل لم تبلغ ذالکل وقت و بلغت نصفهو او سلسهو او شیئن منهو فتو تا ورستهو به قدر ما بلغت من ذالک. این قسمت های جواهر رو حتما ملاحظه بفرمید، چون دیگران چیزی تازهی نیاوردن. شما فرمایش مرحوم خونسار رضوان بعلی تو جامع المدارک که نگاه میکنید، ببینید این عبارت جواهر است بدون اینکه به صاحب جواهر گفته. مطلب اینقدر صاف نیست. این آیون بعدی هم آخر یک کلمه افزوده نکردن، ولو اظهار نظرم بتوانن بکنن نکردن، همچه صاف صاف این صاحب جوارت صاحب جوارت تو جامعه داره که آمده. مرحوم صاحب جوار بالاخره تلاش و کوشش میکند یه حرف تازهی بیارد، گرچه موفق نشده. خب فرمایش صاحب جوار این است که اگر ضمیر به اجاره برگشت، یک، و اگر وقت مسمی یعنی مدت اجاره، دو، روی این تفصیلی که آمده این است که فعلا لم تبلغ ذلک المده، یعنی اگر به مدت اجاره نرسید، مدت اجاره منقضی نشد، بلکه یک دوم یا یک سوم گذشت، ورثه به مقدار گذشته ارث میبرن. خب اون مقداری که گذشت که خود مورث گرفت، ورثه به مقدار آینده ارث میبرن. مگر شما قائل نیستید اجاره صحیح است؟ مگر قائل نیستید که اجاره به قوت خود باقی است؟ خب باید این چنین فتوا بدید و حرف بزنید. وقتی که یک سوم یا یک چهارم گذشت که اون موجر گرفت و رفت، بقیه مال ورثه است. تو اتل ورثه به قدر ما بقیت، نه به قدر ما مزت، به قدر ما جبلو، نه به قدر ما بلغه. و حالی که در روایت دارد که فتو اتل ورثه به قدر ما بلغت منزاله، این بلغت رو چه معنا میکنید؟ مگر ناچارید یک کلمه اضافه کنید، بگید تو اتل ورسه به نسبت ما بلغت، یعنی تو اتل ورسه در باره آینده به نسبت گذشته. همین چیزها رو از خارج با زیمه روایت کنید تا از روایت استدلال کنید تا استمداد کنید بر صحت. ورسه هیچ چیز نرسیدن. او فرض کرده که فعلا لم تبلغ ذالک الوقت را، یعنی اون زن با وقت اجاره نرسید، یا اون اجارهی که بسته شد به اون وقت مسمی نرسید، و بلغت، این هم اولی است، و بلغت یعنی اون اجاره یا اون مجره سلس اون وقت را، او نصف اون وقت را، او شیئا منهو فتو اتا ورستوها گرفته. پس فتو اتا ورستوها، نه فتو اتا ورستوها به قدر ما بلغت، به قدر ما بلغت المرأه اول اجاره، همون مال مازیست دیگر، نه به قدر ما تبلغ. خب بلغه مازیست، اگر فرماید که به قدر ما یبلغ، این درست است، اما بفرماید که ورثه به مقدار گذشته سهم میبرن، به ورثه به مقدار گذشته میدهیم، مگر همونطور که صاحب جواهر نقدی دارن اینه که یک کلمه اضافه بکنیم که فتو تا ورثتها به نسبت ما بلغت، یعنی اگر چنونچه اجارهشون 100 درهم بود، اگر 5 قسمت موند یا 6 قسمت یا 7 قسمت موند، به هم اون 70% یا 60% یا 50% که سهامین هاست به اینها میدهیم. این رو باید از خارج زمینه بکنیم تا بشود فتو تا ورثتها به نسبت ما بلغت، نه به قدر ما بلغت. خب این خلاف ظاهرهای که صاحب جواهر فرمودن درست است، اما در فرمایش خود ایشون ببینیم خلاف ظاهر است یا نه. ایشون میفرمان به این که برای این که ثابت کنن باطل هست، این زمین را به اجرت برمیگردانن نه به اجاره، و در خلال گفتن باید این چنین گفته میشد که اگر زمین به اجاره برگرده نشانه آن است که بیس موجه اجاره صحیح است، اگر به اجرت برگرده نشانه آن است که باطل است. کتب این کان لها، یعنی لیل اجرت، مرام صاحب جواهر زمین را به اجرت برمیگردانم، اومد لیل اجرت وقتون مسمن، یعنی اگر برای اجرت اقساطی شده است، تقسیط شده، یه وقت از اجرت یعنی مال اجاره اقساطی نیست، پایان ما مدت کل مال اجاره رو دریافت میکنن، یه وقت است که اقساطی است، میگن اجاره میدیم این زیعه را 10 ساله، ولی پایان هر سال 1/10 باید پرداخت بشود، که برای اجرت وقتی است مسمى. این رشون میفرمان به این که اگر زمین را به اجرت برگردانیم، این وقت میشود وقت اجرت، یعنی اقساطی با اون وقتی که در سؤال سائل است هماهنگ است، چون سائل گفته بود که لا یقدم لها شیء من الاجاره او الاجره ما لم یمزل وقت، یعنی مادامی که وقت قسط نرسد، سر رسید، این لم یمزل وقت یعنی سر رسید، فرا نرسید. اگر وقت در کلام سائل به اون معناست، ما در جواب امام هم به همین معنا تفسیر کنیم تا سوال و جواب هماهنگ باشه. خب این کان لیل اجرتی وقتون مسمن که لم یبلغ، یعنی پایان اون 1 سال نرسید، فماتت، بنا شد که پایان هر سال 1/10 بپردازد، ولی سال نشده این زن مرد، وسط سال اول مرد، یا وسط سال دوم مرد، یا وسط سال سوم مرد، هنوز موقع نرسید این مرد، فماتت فل ورثتها ها تلک الاجاره، یعنی زمام اجاره به دست ورثه است. این فل ورثتها ها تلک الاجاره یعنی اختیار اجاره به دست ورثه است، دیگر رابطه اجاره با زن مجره قطع شد، یعنی اجاره از حین موت منفسخ شد. حالا بیم به جمله بعد. خب پس لها را به اجاره برمیگردانن، 1، وقت را هم به معنای سررسید قسط گرفتن، 2، فل ورثت ها تلکل اجاره یعنی زمام اجاره به دست ورثه است، دیگر رابطه این اجاره با اون زن مجر قطع شد. فان لم تبلغ ذلک الوقت، خب اینجا گرفتن این کان لها وقتون مسمن، یعنی مثلا سال، یک لم یبلغ یعنی به اون اجرت نرسید، یه خلاف ظاهری هم در خلاف فرمایش ایشون هست، لم تب لم یا اینجا که نسخه لم یبلغ، ایشون لم یبلغ میگن نسخه لم تبلغ است، لم تبلغ یعنی لم تبلغ ها اجرتوها، این قسط به این زن نرسید، یعنی این زن 1 سال گذشت و مال و اجاره را نگرفت و مرد. اینا هم خلاف ظاهرهایی است که ایشون مرتکب میشن. لم یبلغ نیست، لم تبلغ هست، یا لم تبلغ است، و لم تبلغ هو یعنی لم تبلغ ها اجرتها، به این زن سهمیه اون سال نرسید. حالا مقابل اون شرطیه این شرطیه است: فعلا لم تبلغ ذالک الوقت، اگر چنونچه این زن بایان سال نرسید، وسط سال مرد، اجاره 10 ساله بود مشخص، یک مطلب، و بنا شد پایان هر سال اجرت پرداخت بشود این دو، ولی زن به پایان سال نرسیده، به ثلث سال یا نصف سال رسید و مرد و هیچ سهمی از اجرت ندارد، برای اینکه قراردادشون آخر سال بود نه وسط سال، چون اجاره باطل است، فعلم تبلغ، یعنی این زن اون وقت را، یعنی وقت قسط را نه وقت اجاره را، و بلغت ثلث وقت قسط را یعنی ثلث سال را یا نصف سال رسید، اونگاه فتو اتا ورستوها به قدر ما بلغت. اینجا عبارت روشن است، یعنی به ورسه به مقدار این 1/3 سال یا 1/2 سال اجرت داده می شود. یعنی اگر مال اجاره اجرتش 10 ساله بود که محبل مفروض و 100 درهم هم مال اجاره بود، سالی هم 10 درهم بنا بود بپردازن، و شرطش این بود قبل از سر رسید هیچ حقی زن نداشته باشد. اگر این زن سال گذشت و مرد و اجرت را نگرفت، فل ورثه ها تلکل اجاره. اگر وسط سال یا ثلث اول سال مرد، چون اجاره منفسخ می شود، تو تا ورثه ها به قدر ما بلغت تلکل مرأت المجرتو من وقت تل اجره. میشه روشن؟ خب این ذیل روشن است، اما صدرشون فدا ذیل کردن. فرمودن به این که اگر ما این چنین معنا بکنیم، چون بحث پیرامونه این که اجرت رو کی بگیره و رابطه مستأجر با ورثه مشخص میشه و ورثه به عنوان صاحب زمین مالک، نه به عنوان وارث، معلوم میشه اجاره باطله. چون اجاره باطل است دیگه راه برای صحت نیست. خب خلاف ظاهرهای که ایشون مرتکب شدن، گرچه اون 4-5 خلاف ظاهری که دیگران مرتکب شدن در فرمایشاتشون کمتر هست، زیرا وقت در خصوص در این روایت هر دو جا به معنای قسط است و سر رسید، نه یک جا معنای قسط، یک جا معنای مدت اجاره، و اون شرطیه دوم مقابل شرطیه اول است که این بلغت کذا، این لم تبلغ کذا، شرطیه اول هم مقابل دارد، این چه نیست که محذوف باشد. اما ایشون این جمله اول که صدر است این رو چی رو معنا میکنن؟ این کان لها وقتون مسمن لم یبلغ، یعنی این چی معنا کردن که اگر برای اجرت یک سررسید مشخصی در قرارداد بود و این سررسید رسید، ولی اجرت را به زن ندادند، زن به اجرت خود نرسیده است، این چند مطلب روشون از کدوم جمله عبارت در میاره؟ لم یبلغ یعنی این چی معنا کردن که وقت گذشت ولی اجرت این زن به این زن نرسید. لم تبلغ هست و لم یبلغ نیست، اونم لم تبلغ ها اجرت و هاست. خب همه اینا رو باید از خارج اضافه بکنن، این میشه خلاف ظاهر. ایشون که بخواهد در قبال اون ادله عامه به این روایت اونم استدلال کند، نه استمداد بر بطلان، هیچ راهی ندارد. تا ببینیم بحث بعدی چیست. والحمدلله رب العالمین.